Burn every fucking boat. Burn every fucking boat. Like, torch them all on fire. Every boat. Every plan B, every exit, every would've, could've, should've, maybe, here's my escape plan. Burn every fucking boat. You're guaranteed to win if you burn the boats. Leave one or two on the shore, hide one under the bushes, maybe, here's my escape route, and I guarantee you'll fail. You'll fail. Every single time. You burn every fucking boat. You don't have an option. You don't have an option to do anything different. Burn every fucking boat.
سلام رفقا، امیدوارم حالتون خوب باشه. من محمد رضا زاره هستم و اینجا قسمت سوم پادکست ادنچر آف کافی ماجراجویی قهوه هستش. خیلی خوش اومدید. قبل از اینکه پادکست رو شروع کنم میخواستم به چند تا نکته اشاره کنم. اولیش اینه که این پادکست خودمه و حاصل تجربیات خودم تو این چند سالی که تو این صنف بودم. چیزایی که یاد گرفتم در حال یادگیریشم و دوست داشتم به اشتراک بذارم. نکته بعدی اینه که این پادکست مخصوص چه کساییه؟ مخصوص کساییه که تو این صنف هستن و میخوان اطلاعاتشون رو بروز کنن. مخصوص کساییه که میخوان وارد این صنف بشن و خب اطلاعات پایه‌ای خوبی میتونه بهشون بده. و اصلا مهمتر و دوست داشتم با افرادی در میون بذارم این پادکست رو که روزانه قهوه میل میکنن و دوست دارم بدونن که پشت این نوشیدنی خوشمزه چه اتفاقاتی افتاده. بوده کسایی که من باشون صحبت کردم گفتن که ما دوست داشتیم بدونیم چی به چیه، ولی خب وقتی از باریستا پرسیدیم یا کسی که تو این صنف بوده اصطلاحاتی به کار بردی که ما نفهمیدیم و ما هم رومون نشد ازش بپرسیم که این چی بوده و چی شده یا هر چیزی. فقط این که این جمعی که از آدمایی هستن که قهوه می نوشن دوست داشتن بیشتر بشه و اطلاعات بیشتری داشته باشن. حتی این پادکست میتونه کارت دعوت خیلی خوبی باشه برای کسایی که میخوان رفیقاشون رو عادت بدن، دعوت خوبی ازشون باشه و اطلاعات خوبی بهشون بده. در کل همه قشری رو در بر میگیره و میتونه اطلاعات مفید، ساده و خوبی رو بهشون بده. این از این داستان. مورد بعدی اینه که پادکست تا اینجای کار یه سری ترتیب و اولویت بندی داره برای خودش. در حال حاضر من میخواستم پادکست و قسمتاش جوری باشه که از صفر صرف و ابتدا تا انتهای که قهوه به دست ما میرسه و اونو میل میکنیم و به ترتیب، چون این ترتیبش برای من خیلی مهم بوده، انجام بدم و هنوزم رو همین داستان پافشاری میکنم. همونطور که توی دو تا قسمت های قبلی نحوه شروع من به این صنف و اینکه تاریخچه قهوه رو گفتم، همینطور پله پله میخوام بقیهش هم ادامه بدم. و چیز دیگه که میخوام بگم اینه که خب مربوط به داستان قهوه نیست، مربوط به خود پادکست. اصولا بقیه پادکست هایی که میشنویم یا حتی ویدیو آموزشی تولید محتوایی که بقیه میکنن کار به درست غلطیش ندارم. ما اینکه تبلیغاتی میشه که آقا ما رو اگه سابسکرایب کنید، لایک، کامنت، شیر بذارید خیلی خوبه فلان میسه، من اینو دوست ندارم تو پادکست خودم انجام بدم. مخاطب من کسیه که وقتی میشینه پای این پادکست دوست داره چیزی یاد بگیره و اگه باش حال کنه قطعا اون حمایت را انجام میده. ولی خب از طرفی هم تمام صدا خودم رو دارم میذارم که کیفیت ها هر دفعه بهتر بشه و رفته رفته اینو قطعا بهترش هم میکنم. این تا اینجای کار. بهتر بریم سر اصل مطلب. همونطور که گفتم اپیزودهای قبلی در مورد تاریخچه قهوه و اینکه من چجوری به این صنف ورود کردم صحبت کردیم. الان راجع به محل کشت قهوه و چیزایی که مربوط به اون میشه میخوایم صحبت کنیم. توی زمان راهنمایی بود اگه اشتباه نکنم، روی کره زمین یه چیزی اونو نشون دادن به عنوان مدار رأس السرطان و رأس الجدی و همچنین خط استوا هم داخلش بود. این چه ربطی به محل کشت قهوه داره؟ الان بهتون میگم. محل کشت قهوه یه جای بین مدارها، مدار رأس السرطان و رأس الجدی، دقیقا روی خط استوا. یه سری کشورها هستن که براتون اسمشون رو میگم. تو این کشورها قهوه کشت میشه و تولید میشه. بسته به ارتفاعشون، آب و هوایی که دارن، خاکشون، همه اینا قهوه متفاوت با زیرگونه‌های متفاوت کشت میشه. میخوام براتون اسم ببرم. قاره آسیا شامل هند و اندونزی و نپال و چین و ویتنام و تایلند میشه. آمریکای جنوبی شامل برزیل، پرو، اکوادور و بولونیا میشه. آمریکای مرکزی شامل گواتمالا، هندوراس، مکزیک، کاستاریکا و همینطور کشور دیگه هم هستن مثل عربستان سعودی، یمن، کنیا، تانزانیا. همه اینا نمونه از کشورهایی هستن که قهوه درونش تولید میشه. که حالا هر کدومشون تاریخچه خاص خودشون رو دارن، اینکه قهوه چجور به اونجا رفته و سیرت کرده، چه زیرگونه هایی دارن، طعم زیرگونه ها چجوریه و چجوری کشت میشه. همه اینا رو نوشتم و قرار براتون توضیح بدم. خب تا الان فهمیدیم که چه کشورهایی تولید قهوه دارن و میشه توشون قهوه کشت کرد. بعد از این میخوام دو تا از گونه های خیلی معروف قهوه رو بهتون بگم و تفاوت هایی که با هم دیگه دارن. اصولا وقتی که وارد کافه میشیم و قهوه سفارش میدیم، باریستا یا ویتر اونجا از ما میپرسه چه نوع قهوه ای میخوای، آرابیکا یا روبوستا. این دوتا گونه های اصلی قهوه هستن که از بعد از اینا صدها زیرگونه و گونه های مختلف دیگه درست شده، حالا هم به صورت طبیعی و در آزمایشگاه ها. گونه روبوستا به این شکله که از لحاظ ظاهری بخوایم بگیم، گونه روبوستا گرده و خط وسطی که داره صافه تقریبا، ولی آرابیکا برعکس بیزی شکله و خط وسطش مثل اس انگلیسی میمونه. درصد کافئین روبوستا خب تقریبا 1.2 برابر گونه آرابیکا هستش. از لحاظ طعمی هم تفاوتایی که با هم دارن خیلی زیاده. اینکه گونه روبوستا از لحاظ طعمی مزه زمینی و خاک میده، تلخه و خوردنش همچین راحت هم نیست، ولی گونه آرابیکا طعم‌های مختلفی داره و یکی از چیزایی که هست اینه که اسیدیته بیشتری هم داره. اسیدیته به معنی اون ترشی است، ولی نه ترشی زننده‌ای که اونو میل کنیم. و چیزی که دیگه هست، قهوه یه چیزی داره به اسم بادی، غلظت. غلظت قهوه روبوستا نسبت به آرابیکا بیشتره. بگیم سر موضوع قبلی، داشتیم در مورد طعم حرف میزدیم. طعم آرابیکا و همچنین نوت های طعمی که دارم میگم یعنی چی؟ یعنی این که ما مزه ها و طعم های مختلفی رو میتونیم از قهوه آرابیکا بگیریم. یعنی چی؟ یعنی مثل هلو، مثل زردالو، مثل میوه مرکباتی، پرتقال، نارنگی و همینطور طعم های شیرین مثل شکلات، کارامل. اگه همه افرادی که به این صنف وصلن کار خودشون رو درست انجام بدن، این طعم‌ها رو میتونیم از قهوه بگیریم. مثل باریستا قهوهشو خوب دم کنه، مثل روستر قهوهشو خوب رست بده. رست معنای پختن قهوه است که در ادامه مفصل در موردش صحبت می‌کنیم. کشاورز از زمینش خوب مراقبت کرده باشه. همه اینا اگه دست به دست هم بدن و کاراشون و مسئولیتشون رو خوب انجام بدن، ما قهوه خیلی خوبی میتونیم داشته باشیم. و این به این معنی نیستش که قهوه طعم زننده‌ای میتونه داشته باشه، نه، این به این معنی که قهوه باید طعم خوبی ما بده، ما باید از خوردنش لذت ببریم. این تا اینجا یه کار بود و چیزایی بود در مورد خود دونه قهوه. نکته دیگه که هست اینه که خیلی اهمیت داره برای کافه ها، اینه که قهوه آرابیکا و هم تا قهوه روبوستا به دو دسته اصلی تقسیم میشن: اسپیشالتی کافی و کانورشیال، یعنی قهوه تخصصی، قهوه تجاری. قهوه تخصصی از چی میاد؟ قهوه تخصصی از اینجا میاد که طبق اون زمین کشاورز، طبق نگهداری و کشت کشاورز، طبق برداشت کشاورز، طبق فراوری که انجام میشه، همه اینا طبق رستی که انجام میشه، این قهوه رو مورد ارزیابی قرار میدن. کی؟ سازمان ها و همینطور آزمایشگاه های مختلف، و اونا رو رتبه بندی میکنن. هرچی رتبه این قهوه بالاتر باشه، امتیاز بیشتری بگیره، این قهوه خاص‌تر و با کیفیت تره و همچنین از قیمت بیشتری هم برخوردار میشه. و نکته خیلی مهمه اینه که این نوع قهوه های تخصصی فقط در گونه آرابیکا هستن و قهوه روبوستا اسپیشالتی نداریم. اینا قهوه های تجاری هستن برای تجارت و همطور قیمت پایین تری هم داره. بعد از این داستان میخوام بپردازم به چی؟ اینکه کشاورزی دونه قهوه چه شکلیه و چجور کشتش میکنن. تو مرحله اول کشاورز میاد بذر قابل باروری که خیلی مهمه از سالم بودنش باید مطمئن بشیم و توی محیط مرطوبی بین 4 تا 6 هفته نگهداری میکنه تا جوونه بدن. جوونه زدنش هم شکل باحالی داره، اینکه خود دونه قهوه تو ارتفاع قرار میگیره. بعد از اینکه دونه جوونه زد، اون رو میبرن داخل خاک گلخونه میکارنش تا تقریبا 3 ماه. بعد از 3 ماه این دونه قهوه ما و جوونه ما به ارتفاع 80 سانتیمتر میرسه. وقتی به این ارتفاع رسید وقتش میرسه که کشاورز این نهال 80 سانتی رو توی زمین بکاره، توی فاصله های بین 1.5 تا 2 متر میکارن اصولا. بعد از کاشتن اینا 5 تا 7 سال طول میکشه تا این نهال به یه درخت برسه و به ما محصولی بده که قابل برداشت باشه. خب توی گونه روبوستا راحت تر این اتفاق میفته و تا 5 سال حتی کمتر ممکنه به ما محصول بده درخت، ولی آرابیکا به خاطر فضا و شرایط نگهداری سختی که داره بیشتر طول میکشه. برای نگهداری گونه آرابیکا و روبوستا یه سری اختلاف دماها، اختلاف بارندگیها هستش. برای مثال اون ارتفاع از سطح دریا برای گونه آرابیکا باید حداقل از 900 متر به بالا باشه و روبوستا برعکس از 900 متر به پایین کشت میشه. خود ارتفاع به تنهایی توی کیفیت قهوه ما تأثیر نداره، ولی یک جا خودشو نشون میده. اون چیه؟ اینی که ما اگه یک گونه از قهوه رو توی 2 تا ارتفاع مختلف کشت کنیم، قطعاً اون دونه و گونه‌ای که توی ارتفاعات بالاتر کشت شده از پیچیدگی طعمی و کیفیت بهتری هم برخورداره. بعد از این داستان میرسیم به ریشه درخت قهوه. درخت قهوه شامل 3 تا ریشه میشه: افقی، عمودی و جانبی، که به ریشه های عمودی ریشه های مستقیم هم گفته میشه. ریشه های مستقیم 40 تا 50 سانتی متر احتمالا رشد میکنن و بین 4 تا 8 قسمت تقسیم میشن که ریشه های جانبی بهش میگن. ریشه های افقی تا 1 متر و نیم هم رشد میکنن و کل تغذیه شون همون 20% اولشه و حتی کشاورزا احتمال داره که اضافه اون رو ببرن، تحریک پذیری بیشتر ریشه های مستقیم بشه. بسیار مهمه اینکه باید موادی مثل نیتروژن، کلسیم و منیزیم به شدت داشته باشه. هوا و همچنین آفاتی که هستش رو باید حسابی کشاورز به فکرش باشه. درخت آرابیکا به خاطر ارتفاع بالاتری که داره بیشتر در معرض آفات هستش و احتمال خطرش خیلی زیاده. برای همین گرونتره، چون ریسک پذیری بالاتری هم داره. این بود تا اینجای کار خلاصه از درخت قهوه، محل کشتش و تفاوت‌های گونه آرابیکا و روبوستا. توی اپیزودهای بعدی بیشتر این داستان رو براتون بازش میکنم و جزئیات بیشتری ازش براتون میگم. این فعلا یه مقدمه بود برای اتفاقاتی که توی اپیزودهای بعدی قرار بیفته. خب به پایان قسمت 3 پادکست نوشیدن آف کافی ماجراجوی قهوه رسیدیم. امیدوارم دوستش داشته باشید. مرسی که حمایت میکنید و انرژی خیلی خوبی به من میدید. دم همتون گرم. تا 2 هفته دیگه امیدوارم روزای خوبی رو سپری کنید. کوچیک شما محمد رضا زاره.